آمریکا.
سلام، شب شما بخیر. به برنامه خبری رادیو آشنا خوش آمدین. در این برنامه گزارش های از افغانستان و جهان را برای شما انتخاب و تقدیم میکنیم. اما نخست همکار ما میدویس رحمانی با مشروع خبرها.
با تقدیم سلام مجدد. والی فرا میگوید که ساختمان های دولتی در مرکز شهر فرا در دست نیروهای افغان بوده و به گفته وی طالبان تنها در قسمت شمالی این شهر یک پسته امنیتی را سقوط دادند. عبدالبصیر سالنگی گفت که بیش از 1000 جنگجوی گروه طالبان از شب گذشته بر مناطق مختلف در شهر فرا حملات گسترده خود را شروع کردند.
با ادامه خبرها توجه شما را جلب می دارم. عبدالرشید دوستم، معاون اول رئیس جمهور افغانستان، می گوید مذاکرات حکومت افغانستان با گروه طالبان باید از موقف قوت صورت گیرد، نه ضعف. آقای دوستم با اشاره به فراخوان صلح رئیس جمهور غنی به طالبان در یک مصاحبه به خبرگزاری فاکس گفته است که اگر حکومت افغانستان لحن خود را ملایم ساخته و طالبان را به صلح دعوت کند، حکومت ناکام شده و به گفته او چنین چیزی کارایی نخواهد داشت. رئیس جمهور افغانستان 2 ماه قبل به طالبان فراخوان مذاکرات بدون قید و شرط صلح را داد. ایالات متحده و جامعه جهانی از این فراخوان رئیس جمهور غنی حمایت کرده، اما به نظر می رسد که جنرال دوستم با آن موافق نیست. گروه طالبان نیز با رد فراخوان صلح رئیس جمهور غنی آن را توطئه برای تسلیم شدن جنگجویان این گروه خوانده است. سخنگوی اداره مستقل ارگان‌های محلی افغانستان گماشته شدن حیات الله حیات را به حیث والی جدید ننگرهار تأیید کرد. منیره یوسفزاده گفت که رئیس جمهور غنی بر علاوه گماشتن آقای حیات الله به حیث والی ننگرهار، خانم حبیبه کاکر قاضی زاده را به حیث معاون والی آن ولایت نیز تعیین کرده است. حیات الله حیات از ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار می باشد و پیش از این به حیث والی هلمند و میدان وردک نیز کار کرده است. سازمان عفو بین المللی می گوید فعالان و مدافعان حقوق بشر در پاکستان با تهدید حملات هدفمندانه سایبری روبرو هستند. سازمان عفو بین المللی امروز با نشر گزارش گفت که تحقیقات 4 ماهه این سازمان نشان می دهد که مهاجمان با استفاده از حساب‌های جعلی در شبکه‌های اجتماعی و یا ارسال ایمیل‌های حاوی ویروس کامپیوتری، فعالان حقوق بشر را در پاکستان هدف قرار داده و فعالیت آنها را در اینترنت و فضای مجازی نظارت می کنند. یافته‌های تحقیق سازمان عفو بین المللی نشان می دهد که در حملات سایبری علیه فعالان حقوق بشر و اعضای جامعه مدنی پاکستان، افراد و شرکت‌های مستقر در آن کشور دست دارند. سازمان عفو بین المللی از حکومت پاکستان خواسته تا در مورد حملات سایبری علیه مدافعین حقوق بشر در آن کشور تحقیق کرده و امنیت فعالان این مدافعین را در فضای مجازی تأمین کند. مشروع اخبار را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به خاطر حفظ توافقنامه هسته‌ای آن کشور امروز با فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجه اتحادیه اروپایی ملاقات کرد. آقای ظریف این ملاقات را خوب و سازنده توصیف کرد و گفت مذاکرات ایران با کشورهای اروپایی به خاطر حفظ توافقنامه هسته‌ای ایران در مسیر درست قرار دارد. وزیر خارجه ایران همچنان افزود که مذاکرات این کشور با بریتانیا، فرانسه و آلمان به خاطر حفظ این توافقنامه تا 2 هفته آینده ادامه خواهد داشت. شمار معترضان فلسطینی در اثر فیر مرمی سربازان اسرائیلی کشته شدند که به 58 نفر افزایش یافته است. در این حال سازمان جهانی صحت گفته است در درگیری دیروز بین معترضان فلسطینی و اردوی اسرائیل در مرز باریکه غزه با اسرائیل 2771 فلسطینی دیگر زخمی شده و نهادهای صحی در باریکه غزه توان رسیدگی به این تعداد زخمیان را ندارد. سازمان جهانی صحت همچنان گفته است که 1360 فلسطینی در اثر فیر مرمی سربازان اسرائیلی زخمی شدند. ترکیه در واکنش به کشته شدن معترضان فلسطینی 3 روز عزای عمومی اعلان کرده و پرچم خود را نیمه برافراشته کرده است. چین خواستار خیشتنداری اسرائیل شده و گفته است که بیجینگ مخالف اقدامات خشونت‌آمیز علیه مردم بیگناه می باشد. اسرائیل در واکنش به کشتن معترضان فلسطینی گفته است که این معترضان می خواستن وارد خاک اسرائیل شوند و سربازان اسرائیلی به خاطر دفاع از خاکشان به فلسطینیان حمله کردند.
ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. یک محکمه در بحرین تابعیت 115 شهروند این کشور را به اتهام دست داشتن در فعالیت‌های دهشت افغانی لغو کرد. این محکمه همچنین 53 تن از این افراد را به حبس ابد محکوم کرده است. حکومت بحرین که مورد حمایت ایالات متحده می باشد، ده ها شهروند خود را در محاکمه های جمعی به شورشگری متهم کرده است. اما فعالین حقوق بشر می گویند که بسیاری متهمین اعضای احزاب مخالف بوده که به گونه مسالمت‌آمیز علیه حکومت بحرین اعتراض کرده بودند. قرار است مقام‌های بلندرتبه کره شمالی و کره جنوبی فردا چهارشنبه به خاطر بحث روی عملی ساختن تعهدات رهبران دو کشور با هم ملاقات کنند. جزئیات بیشتر را از رویا زمانی می‌شنویم.
کیم جون اون رهبر کره شمالی و مون جای ان رئیس جمهور کره جنوبی پس از یک ملاقات تاریخی در 27 اپریل با صدور یک اعلامیه مشترک گفتند که دو کشور خواستار پاکسازی شبه جزیره کره از وجود سلاح هسته‌ای میباشند. در این اعلامیه همچنان آمده است که رهبران دو کره در راستای پایان دادن رسمی جنگ بین دو کشور نیز تلاش خواهند کرد. کره شمالی روز شنبه گفت که یک ساحه آزمایش سلاح هسته‌ای خود را بین 23 تا 25 می تخریب خواهد کرد. قرار است کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در 12 جون با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در سنگاپور ملاقات کند.
و خبر اخیر این که شورشیان حوثی در یمن بر پایگاه نظامی ملک فیصل در شهر جنوبی جازان در عربستان سعودی یک حمله راکتی انجام دادند. تا کنون جزئیات در مورد خسارات ناشی از این حمله راکتی در دست نمی باشد. شورشیان حوثی می گویند که حملات راکتی و میزایل را بر خاک عربستان سعودی در واکنش به حملات هوایی ائتلاف نظامی به رهبری سعودی ها بر خاک یمن انجام می دهند. در یک انکشاف دیگر در اثر یک حمله تیاره بی پیلوت نیروهای آمریکایی 3 جنگجوی وابسته به شبکه القاعده در جنوب یمن کشته شد. مقام های یمنی به شرط افشا نشدن نامشان گفتند در این حمله که در ولایت شبوا انجام شد موتر حامل جنگجویان القاعده هدف قرار داده شد. شبکه القاعده با استفاده از هرج مرج ناشی از جنگ داخلی یمن حضور خود در این کشور را گسترش داده است. پایان خبرها.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان عزیز، والی فراه میگوید که ساختمان‌های دولتی در مرکز شهر فراه در دست قوای افغان بوده و به گفته وی طالبان تنها در قسمت شمالی آن شهر یک پوسته امنیتی را سقوط دادند. لحظات قبل خلیل نورزایی در مصاحبه با رادیو آشنا و جزئیات بیشتر موضوع پرداخته که توجه شما را به آن جلب می‌داریم.
افراد گروه طالبان شب گذشته با استفاده از تاریکی شب از 10 نقطه فرا، البته در حومه شهر فرا، بر مرکز شهر فرا حمله کردن. آنطور که بسیار سالنگی والی ولایت فرا میگه طالبان بیشتر از 1000 نفر میباشند که استخبارات شبکه استخباراتی کشور پاکستان مستقیما اونا رو سپورت میکنه و با اختیار قرار دادن سلاح‌های پیشرفته و راهبرد جنگ با اونها زمینه برای از اونها مساعد کرده تا وارد بشن. آنچه مسلم است، شب گذشته با استفاده از تاریکی شب طالبان قسمت‌های مختلفی از شهر فرار زیر کنترل گرفتن و با سقوط دادن یک پوسته در شمال شهر فرار تحت نام پوسته ریگی از منطقه پل باغ وارد شهر فرار شدن و از صبح امروز درگیری‌ها به گونه شدیدتر شروع شده در شهر فرا. تا ساعت پیش که من موفق شدم با مسئولین محلی و خود والی فرا صحبت کنم، میگفتن که هنوز، البته اعضای شورای ولایتی میگفتن که هنوز هیچ نیروی کمکی به ولایت فرا نرسیده، با اینکه وزارت دفاع و وزارت امور داخلی افغانستان امروز صبح در کنفرانس‌های خبری در کابل پایتخت افغانستان گفتن که ما کندک 444 از شهر قندهار و کندک چهارم کماندوی اردوی ملی از شهر هرات به طرف فراه سوق دادیم.
در حال حاضر که ما و شما صحبت میکنیم، شدت جنگ بین نیروهای امنیتی و مهاجمین چطور از کاهش یافته یا نه؟
در حال حاضر درگیری ها به صورت پراکنده وجود داره. شهر فراه متشکل از 4 چوک هست که در حال حاضر 2 چوک در اختیار گروه طالبان هست و 2 چوک در اختیار نیروهای امنیتی افغان. اما دلیل این که جنگ به دراوا کشیده این هست که افراد گروه طالبان در خانه های افراد مردم ملکی جابجا شدن و از مردم ملکی و از خانه های آنها به عنوان سفر استفاده میکنن و به نوعی جنگ طولانی شده و حالا هم که به طرف شب کشیده شده جنگ، امشب مطمئنا یک نبرد سخت پیش رو دارن نیروهای امنیتی افغان به این دلیل که در شب کمی سخت‌تر میشه وضعیت جنگی. اما مقام های اردوی ملی نیم ساعت پیش یک چندین عکس را شهر فراه در صفحات مجازی نشر کردن و گفتن که ما تونستیم با چرخبال های جنگی اردوی ملی حملات دشمن عقب بزنیم و نیروهای جدید و تازه نفس کماندور وارد شهر فراه کنیم. و تا به حال اما اعضای شورای ولایتی و رئیس شورای ولایتی میگه که ما خود ما با مردم در سنگرها ایستاده هستیم. والی و رئیس امنیت ملی فراه شهر ترک کردن، به یک بیز نظامی اردوی ملی در بیرون از شهر رفتن و از اونجا جنگ اداره میکنن، در صورتی که مردم به همراه اعضای شورای ولایتی در خود شهر در مقابل طالبان ایستاده است.
اطلاعات از وضعیت اهالی دارین؟ خسارات و تلفات چگونه است؟
تعداد از شهروندان شهر فراه که شب گذشته هنوز جنگ به داخل شهر نرسیده بود موفق شدن که شهر ترک کنند و به ولایت های همجوار، نیمروز و فراه پناه ببرند. اما یک تعداد از مردم که امروز صبح در جنگ گیر موندن، به خاطر شدت گلوله باری که وجود داشت نتونستن خانه های خود ترک کنند و در خانه های خود ماندن. تا به حال آنطور که اعضای شورای ولایتی میگن تلفات نیروهای امنیتی افغان و مردم ملکی زیاد هست، اما آمار ارائه نمی کنن. میگن ما تا حال نتونستیم آمار جمع کنیم ولی این موضوع میفهمیم که تلفات بلند هست. اما وزارت دفاع افغانستان ظهر امروز از کشته شدن 2 سرباز امنیتی افغان و زخمی شدن 4 تن خبر داده بود، در صورتی که اعضای شورای ولایتی میگن که 6 سرباز امنیتی افغان زخمی شده و قماندان عامر امنیت قماندانی امنیه ولایت فراه هم زخمی شده. تلفات بلندی هم از افراد گروه طالبان ارائه میکنند.
برای حمایت از نیروهای افغان چه اقدامات تا به حال صورت گرفته باشد؟
پلیس و کماندوهای اردوی ملی از ولایت های قندهار و هرات به سمت فراه رفتند. البته در بین راه به این دلیل که هنوز یک تعداد از اونها به شهر فراه نرسیدند، چون طالبان کمین های گرفته بودند و حتی گفته میشه که در مقابل این نیروهای کمکی حملات انتحاری انجام دادند و یکی از دلایل کند شدن کمک رسانی به ولایت فراه هست. موضوع دومی که عملیات هوایی اردوی ملی افغانستان شروع کرده، نظامیان امریکایی هم که مستقر هستند در افغانستان در صفحه توییتر خود نوشتند که با استفاده از یک نوع از جنگنده‌های جنگی ایالات متحده تحت نام ایدنس حملات هوایی بر گروه طالبان انجام دادن و در کنار نیروهای افغان هستند. اما مسئولین محلی، اعضای شورای ولایتی، رئیس شورای ولایتی فرا میگن که ما تا حال جنگنده های نیروهای خارجی که بر طالبان حمله کنند تا به حال ندیدیم.
تشکر. شنوندگان عزیز، ای بود تازه ترین گزارش از همکار ما خلیل نورزایی در مورد وضعیت در ولایت فرا.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و باز هم از افغانستان. یونما از حکومت افغانستان می خواهد که برای مبارزه با فساد اداری یک استراتژی دراز مدت را تدوین کند. همچنان یونما از تضمین مسئولیت کارمندان نهادهای عدلی و قضایی ابراز نگرانی می کند و می گه که 17 کارمند آن نهادها در یک سال کشته و مجروح شدند. با گفته مقامات یونما، مرکز عدلی و قضایی افغانستان فقط 10% متهمین را مورد پیگرد قرار داده است. از سمسام از سیرت می شنویم.
هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما روز سه‌شنبه دومین گزارشش را در مورد مبارزه با فساد تحت عنوان مبارزه افغانستان علیه فساد از استراتژی‌ها تا تطبیق اعلام کرد. یونما این گزارش را در همکاری با ادارات افغانستان شامل استر محکمه، لوی سارنوالی، کمیسیون خدمات ملکی و اصلاحات اداری، شورای حاکمیت قانون و مبارزه با فساد اداری در مدت یک سال تهیه کرده است. تدام چیاما ماتو رئیس یونما فساد را یک تهدید خواند و گفت که پس از درگیری‌های خشونت‌بار فساد بزرگترین مشکل در این کشور است. آقای یاماموتو از تصویب استراتژی مبارزه با فساد استقبال کرد، اما گفت که پیشنهاد کلیدی آنان برای حکومت افغانستان این است که استراتژی درازمدت را برای مبارزه با فساد تدوین کند، چون به گفته وی تأثیر استراتژی کوتاه‌مدت محدود است.
این از لحاظ اجتماعی واقعاً بسیار مشکل است. با وجودی که حکومت کارهای خوبی انجام داده است، اما این حقیقت جدی است، پیشرفت‌های صورت گرفته، اما تا حد نیست که افغانستان را به سطح یک تعدادی از مردم بگویند درست است ببرد.
آقای یاماموتو کارهای رهبری حکومت افغانستان را در مبارزه با فساد مهم خواند، اما گفت که هنوز چالش‌های زیاده در این بخش وجود دارد. مقام‌های دفتر یونما در کابل مواردی را که برای مبارزه با فساد در کد جزایی جدید افغانستان ذکر شده مهم خواندند. امید میثم معاون سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که حکومت این کشور در صورت نیاز استراتژی درازمدت مبارزه با فساد اداری را تدوین خواهد کرد.
وقتی ما این استراتژی را ساختیم، ایجاد کردیم، در صورتی که ضرورت باشد که استراتژی طولانی مدت تدوین شود، حکومت افغانستان قطعاً به او توجه میکنه و ما با توجه به مو نیازمندی های برزی که بتانیم چگونه با فساد یک مبارزه مؤثر داشته باشیم، هر اقدامی که لازم باشه حکومت افغانستان انجام خواهد داد.
رومانا سویجر رئیس اداره تنفیذ قانون ملل متحد در افغانستان گفت که مرکز عدلی و قضای مبارزه با فساد اداری تا ختم ماه اپریل سال جاری میلادی 34 قضیه شامل 142 متهم را نهایی کرده و بخش استیناف این مرکز 32 قضیه شامل 98 متهم را نهایی کرده است، اما فقط 10% متهمین که نیم آنان مقام‌های حکومتی اند مورد پیگرد قرار گرفته است. خانم سویجر تاکید کرد که توانایی حکومت افغانستان برای تطبیق حکم بازداشت افراد زورمند و تطبیق عدالت مهم است. رئیس اداره تنفیذ قانون ملل متحد در افغانستان گفت که هنوز نگرانی‌های جدی در مورد مسئولیت مقام‌های قضایی و کشفی وجود دارد. تضمین امنیت و مسئولیت مقام‌های قضایی و کشفی به ویژه آنهایی که با قضایای حساس سرکار دارند هنوز هم در افغانستان یک چالش است. امنیت نهادهای عدلی و قضایی مسئولیت وزارت امور داخله است. در جریان سال 2017 3 قاضی، 5 سارنوال و 3 کارمند بخش تحقیق جرایم سنگین به قتل رسیدند و 6 تن آنان در حمله هدفمند مجروح شدند. همچنان آقای میثم معاون سخنگوی ریاست اجرایی در خصوص مسئولیت کارمندان نهادهای عدلی و قضایی که در بخش مبارزه با فساد کار میکنند گفت که نهادهای مسئول در بخش تامین امنیت این کارمندان پس از آسیب شناسی اقدام خواهند کرد. در همین حال سید کرام افضلی رئیس دیدبان شفافیت افغانستان بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که حکومت افغانستان کارهایی در زمینه مبارزه با فساد انجام داده است، اما به گفته آقای افضلی به دلیل نهادی نشدن فساد و نبود اراده سرتاسری در حکومت چالش‌های جدی برای مبارزه با فساد وجود دارد.
نهادهایی که به خاطر مبارزه با فساد ساخته شده بنابر عدم استقلالیتشان دستاورده زیاد در راستای مبارزه با فساد نداشتند. به اندازه‌ای که توقع می‌رفت حکومت وحدت ملی در سال‌های اول خود دستاورده زیاد به خاطر مبارزه با فساد داشته باشه، اما بنابر دلایل سیاسی و همچنان اراده که سرتاسری وجود نداشت در حکومت وحدت ملی به خاطر مبارزه با فساد، این مبارزه با مشکلات جدی مواجه بوده.
پیش از این سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان سیگار گفته بود که فساد اداری نباید اولویت دوم باشد، چون این پدیده امکان موفقیت در جنگ را زیر پرسش برده با مشکل مواجه می سازد.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
خب شنوندگان عزیز، حال که در آستانه حلول ماه مبارک رمضان قرار داریم و مسلمانان در اکثر کشورهای اسلامی به شمول افغانستان در حال آمادگی ها برای این ماه هستند، ای که ماه رمضان در کشورهای مختلف اسلامی و افغانستان با چی برنامه ها و چی دشواری های آغاز میشه، خبرنگار صدای امریکا گزارش داره که از همکار ما نجیب خلیل میشنوید.
چهار مسلمانی که در چهار کشور جهان زندگی می کنند در مورد آمادگی های برای ماه رمضان نظرات، برنامه ها و تا حد هم نگرانی های متفاوت دارند. یک دکتر در اسلام آباد می گوید ماه رمضان ماه همدردی و شفقت با نیازمندان است.
از تجربه گذشته می دانم که پس از یک روز طویل روزداری می خواهی که یک نوشابه خوب بنوشی و یک غذای مزه‌دار را برای افطار بخوری، اما این را هم می دانم که متاسفانه تعداد زیاد مردم هستند که توان پرداخت غذای خوب برای افطار را ندارند. ما این بسته های غذا را همه ساله تهیه می کنیم تا به نیازمندان کمک کنیم.
در کابل، بهلول یک سرباز اردو است که وظیفه تلاشی موترها را به عهده دارد.
رمضان راتلون کده، من انشالله چه آمدگی و تلارو مسلمانانی و روژه بنسو.
در مانیلا یک باشنده مراوی متاسف است که در ماه رمضان نمیتواند به زادگاهش برگردد.
در آنجا خوشتر می بودیم زیرا جای خوبتر داشتیم در مقایسه با آنچه اینجا داریم، به خاطر که ما جای کافی برای رفقا و فامیل خود نداریم.
در شهر آگره هند یک عالم دینی نگرانی دیگری دارد.
محل اصلی ورود از طرف دروازه جنوبی تاج محل است. در چندین قرن گذشته ما از این دروازه داخل شده ایم و قرآن شریف خوانده ایم. این بار این دروازه را بسته اند و این کار مرا ناراحت ساخته است. نمی دانم که در شرایط کنونی به ما اجازه خواهند داد یا نه.
برمی گردیم به افغانستان. این که شهروندان کابل برای تجلیل از ماه رمضان چه آمادگی ها گرفتند.
پیام از این ماه مبارک رمضان اخوت، برادری، همزیستی است.
فرارسیدن ماه رمضان همزمان با افزایش حملات دهشت افغانی بوده است. در چند سال گذشته شورشیان طالبان در جریان ماه رمضان حملاتشان را افزایش دادند. طالبان هم اکنون حملات بهاریشان را علیه حکومت آغاز کردند.
من حیث یک مسلمان این را تقبیح میکنیم، کار خوبی نیست، کار انسانیت نیست. ولی که در انسانیت اگر ببینیم که در کجای دین مقدس اسلام آمده باشد که یک انسان، یک مسلمان دیگری را بکشند.
در این زمان در دکانهای شهر شیرنی‌پزان برای فروشاتشان آمادگی میگیرند.
در ماه مبارک رمضان مردم شیرنی را زیاد میخورند، جلبی را. باز ما هم دیگه اطراف ها را میکنیم بسیار خوب. همون تو کشی میکنیم که نرخش ارزان میکنیم.
اما برای ابراهیم و 18 عضو فامیلش که در مشکلات اقتصادی به سر میبرد، آمادگی برای ماه رمضان وجود ندارد و فقط به امید به دست آوردن یک لقمه نان است.
ماه رمضان شریف هم نه خاطر روزه کنم بندوبست نداره. دیگه خیر بر ترتیب دیگه هیچ چی نباشم، خاطر نان خشک. به می نان خشک مردم یک گزاره به می ماه مبارک داشته باشم بسیار به ما یک افتخار است، بسیار یک گپی کلان است.
ابراهیم پسر بزرگش را در اثر انفجار ماین کنار جاده در موسا قلعه از دست داد و اکنون او خودش با عاید روزانه تقریبا 200 افغانی یگانه نانآور خانه است.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان عزیز، نشرات ما بروی موج 100.5 FM ادامه دارد. شما می توانید نظریات و پیشنهاداتتان را در رابطه به برنامه ها با ما شریک بسازید. ای هم آدرس ایمیل و فیسبوک سرویس دری صدای امریکا، dari@voanews.com و www.facebook.com/voadari. و حال توجه شما را به آخرین گزارش ایو بخش جلب می داریم. فلسطینی ها امروز مراسم تدفین کشته شدگان دیروز خود را به جا می کنند. در این حال، گزارش ها مبنی بر اعتراضات در شهرهای بیت لحم و رام الله نیز داده شده و ای که نیروهای امنیتی اسرائیل در برابر اعتراض کنندگان فلسطینی از گاز اشکاور کار گرفتند. همزمان با آن، اردوی اسرائیل گفته است که در پاسخ به اعتراضات وسیع در سرحد با غزه، حدود 11 موضع گروه حماس را مورد حملات هوایی قرار داده است. سازمان عفو بین المللی برخورد نیروهای اسرائیلی را غیر مناسب و وحشتناک خوانده. از جانب هم قرار است که شورای امنیت ملل متحد امروز طی یک نشست خشونت‌های اخیر در باریکه غزه را مورد بحث قرار بده. جزئیات بیشتر از سید عزیز الرحمن می‌شنویم.
حدود بیش از یک ماه است که فلسطینی ها در غزه با راه اندازی مظاهرات خواستار حق برگشت مهاجرین به قلمرو اند که در جریان ایجاد اسرائیل مجبور به ترک آنجا شده بودند. در این حال گشایش سفارت ایالات متحده در بیت المقدس زمان صورت گرفت که اسرائیلی ها 70مین سال روز ایجاد اسرائیل را تجلیل می کنند. در حالی که فلسطینی ها به خاطر از دست دادن خاک خود در ماتمند. اسرائیل میگوید که عبور از موانع امنیتی در سرحد غزه و اسرائیل باید توقف یابد. قصر سفید رهبران گروه حماس را به خاطر کشته شدن ده ها فلسطینی مقصر میدانند.
حماس عمدن و به گونه منفی مردم را تحریک می کند و طوری که وزیر خارجه ما گفته است اسرائیل حق دارد تا از خود دفاع کند.
اما تعداد از امریکاییان ضرورت انتقال سفارتخانه امریکا به بیت المقدس را مورد سوال قرار می دهند. این گروهی از جوانان یهودی که در جلو هتل ترامپ در شهر واشنگتن دی سی راه پیمایی کردند، خواستار پایان یافتن اشغال و حقوق مساوی برای فلسطینی ها می باشند.
بیت المقدس یک شهر تقسیم شده است و شهری است که از اشغال صدمه دیده است و شهری است که 370 هزار فلسطینی در آن برخلاف یهودیان بدون حقوق اساسی زندگی می کنند.
بریتانیا، فرانسه و سازمان ملل متحد نیز ایالات متحده را به نقض حقوق بین المللی و قطعنامه های شورای امنیت ملل متحد متهم کرده اند.
طوری که می‌دانید سرمنشی ملل متحد به این باور است که تصمیم در مورد وضعیت نهایی بیت المقدس باید طی مذاکرات از طرف همه جوانب اتخاذ گردد.
در این حال اداره حقوق بشر ملل متحد نیز هدف قرار دادن اعتراض کنندگان در غزه را تقبیح کرده است.
کمیشنری عالی حقوق بشر از جامعه جهانی می خواهد تا این اطمینان را بدهد که در برابر قربانیان این تخطی های حقوق بشر عدالت صورت می گیرد.
حکومت ترکیه نیز ایالات متحده را در نارامی های منطقوی متهم کرده است.
ایالات متحده که ادعا دارد یک میانجی به خاطر تأمین صلح در منطقه و جهان می باشد، در این قتل عام سهم مشترک دارد که بدون شک غیر قابل قبول است.
از جانب دیگر، سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه خواستار مذاکرات میان اسرائیل و
افغانستان است. طوری که می دانید، روسیه مکرراً پیشنهاد کرده است تا نقش میانجی را در چنین مذاکرات ایفا کند و ما بار دیگر این پیشنهاد را می کنیم.
رهبران فلسطینی می گویند که انتقال سفارت ایالات متحده به بیت المقدس روند صلح شرق میانه را از بین برده و گفتند که علیه اسرائیل دعوای جرایم جنگی را در محکمه بین المللی جرایم اقامه خواهند کرد.
رهبری ما امروز تصمیم گرفته موضوع دولت فلسطین را به ادارات مربوطه ملل متحد و موضوعات اسکان یهودیان و دیگر موضوعات را به محکمه بین المللی جرائم راجع کند.
حکومت چین از اسرائیل خواسته است که در امتداد سرحد با غزه از خویشتنداری کار گیرد. در حالی که مالیزیا گفته است که انتقال سفارت ایالات متحده به بیت المقدس روند مذاکرات صلح میان اسرائیل و فلسطینی ها را خدشه‌دار خواهد ساخت.
شنوندگان عزیز، یادآور میشم که برنامه های صبحانه رادیو آشنا صدای امریکا همه روزه از ساعت 5 الی 7 صبح به وقت افغانستان بروی همین موج 100.5 FM نشر می شود که شامل اخبار و گزارش هاست. همچنان سر بزنید به وبسایت دری تا بازپخش برنامه ها را بشنوید. ای بود داشته های برنامه های امشب رادیو آشنا صدای امریکا.
آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا.